دست مختصر جلسه 168 شب سه‌شنبه 29/9/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما تقیید الفعل و ما یشبهه من اسم الفاعل و المفعول و غیرهما به مفعول مطلق او به او فیه او له او معه و نحوه من الحال و التمییز و الاستثناء فلتربیت الفائده لأن الحکم کلما زاد خصوصا زاد غرابتا و کلما زاد غرابتا زاد افادتا کما یظهر بالنظر الى قولنا شیء ما موجود و فلان ابن فلان حفظ التوراة سنة کذا فی بلد کذا. خب، یکی از احوال مسند این است که چون گفت مسند یا اسم است یا فعل، حالا میگه در صورتی که مسند فعل باشد یا شبه فعل باشد، اینه براش قید میارن. یکی از احوالش این است که براش قید آورده بشه. مفاعیل خمسه کلن قید به حساب میان نسبت به عامل خودشان، حال، تمییز، استثناء، اینا قید به حساب میان نسبت به عاملشان. حالا میگه این قیود برای چی آورده میشن؟ اینا قهرن زائد بر مسند و مسندون لیهند، اصل کلام را مسند و مسندون الیه تشکیل میده و کلام مشتمل بر حکمه. هر قیدی که در کلام بیاد چه برای مسند باشد، چه برای مسندون الیه باشد، چه برای اصل حکم باشد، حکم در کلام را مقید میکنه. حکم در کلام را مقید میکنه، یعنی مضافاً بر این که قید مسندون الیه مسندون الیه را مقید میکند، حکم در این کلام را مقید میکنه. هر چیزی که مسند در کلام را مقید می کند، حکم در اون کلام را مقید می کند. این را در جواهر اگر یادتون باشه گفته بود. حالا در اینجا میگه بله، در صورتی که مسند ما فعل باشد یا شبه فعل باشد، از این گونه از امور که به عنوان قیدن آورده میشه، غرض از آوردن این قیود بالا بردن فائده کلام. هر قیدی که در کلام به وجود میاد یک فائده به کلام اضافه میکنه. مثلا حالا در ضرب زیدون، ضرب زید فعل و فاعل همین مقدار دارد که ضرب زید زده. بیشتر از این را به شما این ضرب زیدون تفهیم نمیکنه، یعنی از شما فقط یک جهل برداشت، زید زده یا نزده نمیدانستید، با گفتن ضرب زیدون این جهل برداشته شد. ولی شما الان نمیدانسته چه کسی را زده. با آوردن امرن ضرب زیدون امرن، جهل دومی برداشته شد. قبلا نمیدانستی زید چه کسی را زده، با ذکر امرن فهمیدی که امر زده. پس این ذکر امر یک علم دومی برای شما آورد، مضروب را هم بیان کرد. کی زده نمیدانی؟ یوم الجمعه که ظرف ذکر میکنی، اینم یک جهل برطرف میکنه. قبل از اینکه یوم الجمعه را بگه تو نمیدانستی کی زده، با ذکر این ظرف زمان معلوم میشد که روز جمعه زده. در کجا زده نمیدانستی، با ذکر ظرف مکانش یک جهل دیگر برداشته میشد. در چه حالی زده نمیدانستی، با ذکر راکبان جهل دیگر برطرف میشد. هر قیدی که در کلام میاد یک فائده به این کلام اضافه میکنه، نتیجتاً با ذکر هر قیدی فائده رشد میکند. یک قید اضافه کردی یک پله فائده آمد بالا، دو تا اضافه کردی دو پله آمد بالا، 10 تا اضافه کردی 10 پله آمد بالا. هر چقدر قید بیاد فائده کلام را بالا میبرد. ولذا میگد که و اما تقیید الفعل، و شارح اضافه کرده که شبه فعل به مفعول و مانند آن فل تربیت الفائده، برای رشد دادن و بالا بردن فائده کلامه.
قیدیت مفعول به و قیدیت حال هیچ فرقی نمی‌کنه.
چرا؟ مفعول به مضروب را مشخص، مفعول را مشخص.
نه از این هست که مشخصه، یعنی میخوام بگم که مثلا شما قبلا میگفتیم حال قید عاملشه، مثلا ضربت رو ماشی، یعنی در حالت غیر مش من رو نزدم.
آره،
یعنی ضرب رو مقید میکرد به مش.
آره،
حالا این اگه میگید ضربت رو زیدن ضرب زیدون امرن، این نمیگه که بس رو نزده، یعنی یه قیدیتی که حال میاره با قیدیتی که مفعول به میاره خیلی فرق.
نه،
مفهوم داره این مفهوم نداره،
اون یه مسئله دیگری. ولی میخواییم بگیم که مفعول به آمد میگد مضروب زید، قبلا اینه نمیدانستی. پس ضرب در اینجا ضرب زید فهمیدی از این کلام، یعنی این کلام بیان کرد ضرب زید رو، کاری با ضرب دیگری نداره، لازم نیست مفهوم داشته باشد که بکر نزده. قبلا این ضربی که از این کلام میفهمیدی بدون ذکر امر معلوم نبود که آیا ضرب متعلق به زیدی یا به امر. با ذکر امر فهمیدی که متعلق به امر، با ذکر حال فهمیدی که در حال رکوب بوده، با ظرف زمان معلوم شد روز جمعه بوده. یعنی هر قیدی که میاد یک جهل از مخاطب بر میدارد دیگه. منظور از تقیید اینه، بدون این قید این مقید به این شکلی به دست نمیامد، با ذکر این قید این ظرف مقید می شود. بله، مراد از ضرب ضرب امره، یعنی شما از ضرب زیدون امرن ضرب امر استفاده می کنی، ضربی را که به امر واقع شده.
می دونم قید امر رو نفت می کنی،
اون کاری ندارد. نه، اون
در حال چی؟
بله، در حالم بر نخیر، اونم کار ذاتن کار ندارد، منتها اون حالا قابل جمع نیست، شما از اون قابل جمع نبودنش می فهمید. ولی این رکوب در مجی در حال رکوب را افاده میکنه. اگر راکبان را نیاوردی مجی مطلق بود، با ذکر راکبان مقید به حال رکوب میشه، این افاده میکنه، کاری با دیگری نداره. بله، بحث در احوال مسند اینجا، تقیید یکی از احوال. بله، اشکال نداره، ما میخواییم بگیم که چون بحث ما در مسنده، هر یک از اینها مسند را مقید میکند، ما از این ناحیه که تقیید از احوال مسند ذکر میکنیم. تقیید از احوال مسند الله هم میتوند باشه، اونجا قبلا صفت نعت نمیدونم چیزهای دیگه اونا مقید میکردن دیگه.
این حالت چهارم داره ذکر میکنه، از حالت چهارم از احوال مسند داره ذکر.
بله، افرادهو چندم بود؟ بلکه بیشتره. تقیید ششمی است. بله، ششم تقیید. و اما تقیید فعل و تقیید اون چیزی که شباهت به فعل دارد از قبیل اسم فاعل، اسم مفعول و غیر این دو صفت مشبهه، افعال تفضیل، تقیید اینها به مفعول مطلق یا مفعول به یا مفعول فی یا مفعول له یا مفعول معا و نحو مفعول از قبیل حال، تمییز، استثناء، این تقیید فل تربیت الفائده، یعنی چرا متکلم مقید میکند فعل و مانند اون را به این گونه از امور برای اینکه فائده کلام را بالا ببره. تربیت دادن فائده یعنی رشد بدهد فائده را و فائده را او را بالا ببره و بیشتر بکنه. حالا چگونه ذکر اینها فائده کلام را بیشتر میکند؟ میگه چون که حکم در کلام هر چقدر خصوصیتش زیاد باشد قرابتش زیاد میشه. لأن الحکم کلما زاد خصوصا زاد قرابت، هر چقدر زیاد بشود از ناحیه خصوصیت، یعنی خاص‌تر بشه، مقیدتر بشه، قرابتش بیشتره، دوریش از ذهن بیشتره. تمییز دیگه، میگه خصوصیتش زیاد، بله بله، خاص‌تر بودن، خصوصا تمییز، زیاد بشد از ناحیه خصوصیت، یعنی خاص‌تر بشه، دائرهش دقیق‌تر بشه.
زاده از افعال یه مفعولیه، دو مفعولیه دیگه،
هر دو جوری استعمال میشه. لازمه این
لازم میگه استعمال شده؟
بله،
یعنی سه تا استعمال داره؟
لازم هم استعمال میشه.
آقا رب زدنی علم
رو معنی نداره،
از حیث علم معنی نمیکنه.
نه اشکال نداره، یزید و که بچه حقوق حسنن در اونجا اختلافه، یزید و که بچه حقوق حسنن در این مختصر امامت یه وقتی ها در مجاز عقلی، اولی را که مفعول به می گرفتن، در ثانی بعضی ها مفعول دوم گرفتن، بعضی ها هم تمییز گرفتن. اون حاشیه چاپ ترکیه در مختصر در حاشیهش یادم میاد که اون را مفعول ثانی بعضی ها گرفتن، اختلافی یعنی، ولی لازم هم میاد زاده، زاده یعنی نما، نمو کرد. چون که حکم هر قدر زیاد بشود از ناحیه خصوصیت، یعنی خصوصیتش بالا بره، زاده قرابتن، قرابتش بالا میره، قرابتش از ذهن، از ذهن دورتر میشه. یعنی چیزهایی که مطلق، هر چه شی مطلق باشد به ذهن نزدیک تره، هر چقدر قیودش بیشتر باشد کمتر به ذهن میاد. در خارجم یافته شدن، انشاءالله یک مثال خارجی، شما به یک کسی میگی آقا برو یه متر پارچه بگیر بیار، این میره اولین مغازه، مطلق بود و هر پارچه‌ای شد شد، میری همین اولین مغازه یه متر پارچه، آقا یه متر پارچه بده میخری. یه مرتب این است که نه، میگه برو یه متر پارچه بخر، گلاش اینجوری باشد، بافتش اینجوری باشد، مال کجا باشد، جنسش چه باشد، رنگش چه باشد، یه هفتش تا قید برش میزنی، کل قوم میگردی، بعضی اوقات پیدا نمیشه با اون خصوصیتی کمیابتر. مطلق دم دسته، با قیدش نخیر. در ذهن هم همین جوریه، به ذهن مطلق انسان زودتر میاد تا اینکه انسانی که هفتش تا قید برش بزنه. بله، به ذهن انسان یک شخصی بیاد، قد و قوارش اونجوریه، رنگش اونجوریه، موی سرش اونجوریه، کلاهش اونجوریه، کفشاش اینجوریه، یه ده پونزده تا قید به ذهن شما اینگونه انسان کم میاد. هرچی اینجوریست، هم در خارج هر چقدر قید بیشتر باشد کمیابتر میشد، هم در ذهن هر چقدر قید بیشتر باشد به ذهنم کم میاد. به ذهن شما مطلق مرد آسانتر میاد تا مردی که عالم باشد و واعظ باشد و نویسنده باشد. مثلا در خارج پیدا کردنم همین جوریه، میگی برو یه مردی بیا، شما میرید هر هزاران مرد رد میشه یکیش میگیری میاد، ولی بگن برو یه مردی بیار عالم باشد، چی باشد چی باشد چی باشد، 20 تا رد میشه یکی هم تو اینا میبینی اون خصوصیات را نداره. پس هم در خارج شیء با خصوصیات زیاد کمیاب تره و هم در ذهن کمتر میاد. در واقع هر چقدر قید بیشتر باشد که نه، حالا در مقام ذکر کردن ها، این که میگه فایدهش بیشتر بشه مال اینه، هر قیدی که میاد یک جهلی را بهتره، برطرف کردن یک جهل آسانتر است تا برطرف کردن 10 تا جهل. مطلق میاد یک جهل برطرف میکنه، مقید میاد 10 تا جهل برطرف میکنه. یعنی اگر شیئی بیاد 10 تا قید داشته باشد، هر قیدش یک جهلی را برطرف میکنه. برطرف کردن 10 جهل فایدهش بیشتر است تا برطرف کردن یک جهل دیگه. یعنی علم به شیئ واحد کمتر از فایدهش تا اینکه علم پیدا کنی به 10 چیز، علم به 10 چیز بیشتر است تا علم به 1 چیز.
اینجا
حتیم
و حکم و قیود و خصوصیتشو بگیم برای طرف واضح تر نمیشه؟
اون واضح تر بودن شناخت یک مسئله دیگریه. شناخت مثل این که من بگم یه مردی میاد قوم، برو اونو بیار اینجا، مطلق میگم شما نمیتونید پیدا کنید، در خارج بشناسی کدامه، ولی تمام خصوصیاتش رو بگم. فردا ساعت فلان از این راه قم یک کسی میاد، ماشینش اینه، رنگ ماشینش اینه، راننده اونجوریه، کلاه لبدار گذاشته، عینک چنانی زده، سنش فلان مقدار، همه خصوصیات. شما برای پیدا کردن اون هرچه خصوصیت بیشتر باشه زودتر پیداش میکنی، زودتر میشناسی، این یک مسئله است. ولی بودش در خارج هم چه چیزی کمه، یعنی شی با این قیود کمتر است تا اینکه بدون این قید باشه. بود رجل در خارج بیشتر است تا بود رجلی که 10 تا قید میخواد. اگر ما بگیم بله امروز کسانی که میان دارای این 5 تا خصوصیت هم بگم، هر کس که داره این 5 تا خصوصیت باشه بیار اینجا، شما ای بسو از صبح تا غروب منتظر میشی 5-6 تا بیشتر پیدا نمیکنی از اینو، یعنی بگم با اون خصوصیت 5 تا بیشتر وارد نشده. ولی اگر بگی هر مردی که بگم امروز بیاد بیار اینجا، خب قریب 300-400 هزار نفر ممکنه جمع کنی اینجا، چون این مقدار میان دیگه. پس بنابراین یک شیعی هست تو میخوای او را به طرف بشناسانی کدامه، هر چقدر خصوصیتش بیشتر بگی طرف بهتر میشناسه، زودتر میشناسه. این یه مسئله. یه مرتبه اینم این است که بود شیعی در خارج با قیود کمتر است از بود اون شیعی در خارج در صورتی که این قیود را نداشته باشد. بود مطلق رجل آسان‌تر است و بیشتر است تا بود رجلی که 5 تا قید داشته باشد. نه نه، ما به طرف بخواهیم چیزایی را که نمیداند یاد بدیم، نمیگیم که بله این ضربی صورت گرفته برو بفهم کدام ضربه، این نمیخواییم بگیم. به شما میخواییم اطلاع بدیم زدن این صورت گرفته، از دی سر زد، منتها مفعولش اینه، نه اینکه بگی برو همچه ضربی را ببین کدام ضربه، تا اینکه بگی هر چقدر تو قیود را زیاد بگی من آسانتر او را میشناسم. کاری با شناختنش نیست در اینجا. ضربی واقع شده با 10 تا قید، من میخوام به شما اون را اطلاع بدم. مطلق میگم یک مرتبه قید اضافه میکنه، شما نسبت به این فعل از 5-6 ناحیه جهل داری، اصل وجودش نمیدانستید، با ضرب زیدون فهمید، مفعولش نمیدانستی، با آوردن امر فهمید. زمانش نمیدانستی، با ذکر زمان فهمید. ما در اینجا در مقام شناساندن این نیستیم که شما بری همچین رو در خارج پیدا کنی، اون وقت بگی هر چقدر قید بیشتر بگی من زودتر اون رو پیدا میکنم. کاری با پیدا کردن نداریم در اینجا، کاری با این داریم که متکلم با این کلام بخواد مطالبی را به مخاطب تفهیم کنه. ولی دو گفتیم که هر وقت هر چقدر قید کمتر باشه فایدهش کمتره، چون جهل کمی را برطرف میکنه از مخاطب. هر چقدر قیودش بیشتر باشه فایده بیشتری را به مخاطب ایفا میکنه، چون جهل بیشتری را از میان برمیداره، علمهای زیادی را به مخاطب میفهمونه. چون که حکم هر چقدر زیاد بشود از ناحیه خصوصیت، زیاد میشود از ناحیه قرابت و دوریش از ذهن، و هر چقدر زیاد بشود از ناحیه قرابت، زیاد میشد از ناحیه افاده، افاده کردن. چون که هر چقدر قریب تر بشه فایدهش بیشتر میشد دیگه. احسن، هر چقدر از ذهن دورتر بشه، یک چیزی از ذهن شما خیلی دوره، اونو به شما تفهیم بکنیم، فایدهش بیشتر است از این که یک چیزی که به ذهنت نزدیک بود اون را به شما تفهیم بکنیم. من اگر به شما بگم جاءنی رجلون، رجل به ذهن شما نزدیکتر است تا رجلی که ده تا قید داشته باشه. جاءنی رجلون من بگم یک جهل از شما برداشتم، و این است که یک مردی پیش من آمد، ولی خصوصیات این مرد رو هر چقدر بگم ذکر هر خصوصیتی یک جهلی از شما برطرف میکنه. یعنی جوانی رجلون گفتن فقط شما همین مقدار میفهمی یه مردی آمده، و اما این که این مرد سواره آمده یا پیاده این نمیدانی، با ذکر را که من اون را میفهمی. و هر چقدر زیاد بشود از ناحیه قرابت، زیاد میشود از ناحیه افاده کردن. کما یظهر، حالا دوتا مثال میزنم، میگه این دوتا مثال رو شما مقایسه بکنید، یکی مطلقه و دیگری قیودی داره. حالا ببین اون کلامی که دارای قیوده فایدهش بیشتره، یا اون کلامی که قیودی در اون نیست و مطلقه. کما این که ظاهر می شود این مطلب، کدام مطلب؟ الحکم کل ما زاد خصوصا زاد غرابتن، و کل ما زاد غرابتن زاد افادتن. یظهر این مطلب به نظر الى قولنا. این دو مثال، یه مثال شیء ما موجود، یه چیزی هست به ذهن خیلی نزدیکه، ای بسا همچه کلامی رو همه می دانم، ولذا گفتن شیء ما موجود اصلا ممکنه یه ذره هم برای طرف فایده ای نداشته باشه. مطلق مطلق دیگه، یک چیزی هست، شیء ما، اون ما مای زائده است، یک چیزی وجود، هر چیز باشه، یعنی کاری ندارم که این چی، یک چیزی هست، یک چیزی هست، شیء میلیارد ها مصداق در خارج داره. شما از این همین مقدار این کلام دلالت میکنه که یک چیزی وجود داره. ولی مثال دوم، فلان ابن فلان حفظت توراته سنت کذا فی بلد کذا. در اینجا حفظ تورات نسبت دادی به فلان ابن فلان، زید پسر عمرو مثلا. حفظ فعل خاص، شیء اون ما موجود، اون مطلق شیء بود. حافظه حفظم صورت گرفته، وجود گرفته، منتها شیء حفظ یک وجود خاصی است دیگر. مطلق وجود داریم، وجود خاص داریم، مثلا قیام وجود خاص، ظرف وجود خاص، وجود زید وجود خاص. فلان ابن فلان حفظ توراته تا آخر، حفظه را نسبت دادی به فلان کس، زید مثلا. خب این فعل و فاعل ها چی را حفظ کرده؟ از تورات، تورات رو. این یک قیدی زد بود، حفظ غیر تورات خارج شد در اینجا. کی حفظ کرده؟ در فلان سال. یعنی دلالت میکنه برای اینکه اون حفظی که صورت گرفته مربوط به تورات بوده، کاری با غیر تورات نداریم، حال حفظ کرده باشد یا نکرده باشد. یعنی از این حفظه ای که من گفتم منظورمان از حفظه حفظ تورات بود، دیگه حفظ غیر تورات از این کلام من خارجه، من کاری با اون ندارم، حالا اون صورت گرفته یا نگرفته دیگه. با ذکر تورات این حفظ مقید شد به تورات، یعنی قبل از این که تورات را بگه نمیدانستی که متعلق این حفظ چیه. با ذکر تورات یک جهل دیگری از شما برداشته شد. بعد در چه سالی تورات را حفظ کرده این را نمیدان، سنت کذا در فلان سال، با ذکر سنت کذا که ظرف زمانه یک جهل دیگر برطرف شد. هر چه از این را ذکر میکنه اینجا حکم خصوصی تر میشه، دائرهش ضیق تر میشه. حفظی که تعلق گرفته به تورات اونم در سال فلان، اونم فی بلد کذا در فلان شهر مثلا، ولذا این کلام ثانی مشتمل بر قیود عدیده است. فائده ای که به دست میاد از کلام ثانی ابدا از کلام اول هم چه فائده ای به دست نمیاد، علا فرض این که کلام اول فائده چیه داشته باشه. پس نتیجتا این دوتا، حالا یه مثال هم میزد باز چیزتر بود، فلان ابن فلان حفظه، یک دو، فلان ابن فلان حفظت تورات سنت کذا فی بلدی کذا، اون دومی فایده شد اولی بیشتره. اون اولی فقط میگفت که تو حفظ کرده، چیچی را حفظ کرده بیان نشده، ولی در دومی سه تا قید آمد، هر قیدی یک فایده ای رسان، یکی مفعولون به را معین کرد چیه در اولی معلوم نبود، دومی ظرف زمان را معین کرد در اولی معلوم نبود، سومی ظرف مکانش بیان کرد در اولی معلوم نبود. خلاصه در کلام هر قیدی که میاد یک فائده به مخاطب میرسانه. قرابت یعنی دور از ذهن، از ذهن دورتره، یعنی مطلق رجل به ذهن آمدن بیشتره تا اینکه رجل عالم به ذهن بیاد. هر شیئی مطلقش به ذهن آسانتر میاد، زودتر میاد و به ذهن نزدیکتر است تا مقیدتره. تصور رجل آسانتر است و بیشتر است تا تصور رجل عالم شجاع چی و چی و ده تا صفت. بله. اشکال ندارد، اون نتیجه برونه، هر چقدر خصوصیت بشه از ذهن دورتره، هر چقدر از ذهن دورتر باشد فایدهش بیشتره. اون وسطی را هم شما بیاندازی من داختی، هر چقدر خصوصیتش بیشتر میشه فایدهش بیشتر میشه. حالا اون وسطی هم هست بگی یا نگی، ولی حالا نگفتی هم نگفتی مانی نداره، بگه هر چقدر خصوصیت بیشتر بشه فایده بیشتره، چون هر خصوصیتی یک جهلی رو برطرف میکنه. حالا اون دومی رو آورده ضرر نداره، یعنی هستم، منتها اگرم نمیگفتم نگفته بود. خب فلان ابن فلان، فلان ابن فلانن حفظت تورات سنت کذا فی بلدن کذا. فلان اول تنوینش برد یا بمانه؟
برد.
چرا؟ بله؟ فلان خودش منصرفه ولی کنایه از علمه، حکم علم را به خود میگیره، ولذا قبل از ابن اگر علم بیاد تنوینش میره. فلانم که کنایه است از علمه قبل از ابن بیاد تنوینش میره، چون که ابن صفت فلان است و اضافه شده به فلان دیگر. این دوتا فلان چون کنایه از علمن، فلان ابن فلان یعنی زید ابن عمرو دیگه، فلان اول مثلا کنایه است از زید، فلان ثانی کنایه است از عمرو. حکم علم را دارن. علم اگر موصوف به ابن باشه، ابنم اضافه بشود به یک علم دیگر، فاصله هم بین علم موصوف و ابن نیفتد، اینجا اون علم اول که موصوفه تنوینش هست میشه، از ابنم حمزه هست میشه. اینجا هم چون فلان حکم علم را دارد، بین خاطر تنوینش میره. فلانم غیر منصرفه، چون که فلانم باز حکم علم را داره، تأنیث هم دارد و بین خاطر غیر منصرفه، ولی فلان نه منصرفه. نه در جاهایی که بعضی اوقات اون قید را بیاری یا نیاری یکسانه، اونجا ذکرم نمی کنه. نه عرض کردم اونجا که ذکرش مفید باشد برای طرف، اینجا را میگی، و الا فایده نداشته باشد اینجا ذکرم نمی کنه. مثلا یه کسی میگیم که غذا خوردی، میگه خوردم، حالا چه غذایی بود روشن نمی کنی، چون نیازی به گفتن اون اون جاهایی که مفیده اینه مخیم. اما نه به جای کذا دیگه اون شهر میگد دیگه اینجا. نه کذا را خودش، نه کذا را اینجور چیز نمی کنن. یعنی ما که مثال میخواییم بزنیم کذا را میگد، ولی اون گوینده دیگه کذا را نمیاره، خود شهر میگه. نه اونجور نمیگد تا اینکه چیز باشه. تمام شد. ولما استشعر سؤالا و هو ان خبر کان من مشبهات المفعول و تقیید به لیس لتربیت الفائده لعدم الفائده بدونه اشار الی جوابه بقوله والمقید فی نحو کان زید منطلقا هو منطلقا لا کان لأن منطلقا هو نفس المسند و کان قید له للدلالت على زمان النسبه كما اذا قلت زید منطلق في الزمان الماضي. شارح میگه مصنف این مطلب را که اینجا بیان کرد، تقلید فعل ما و مانند اون لتربیت الفائده، بعد به ذهن مصنف یک اشکالی در اینجا رسید و آن این است که بر طبق این بیان شما در کان زیدون منطلقن مثلا ذکر منطلقن بایستی برای تربیت فایده باشه، چون که تقیید فعل به مفعول و مانند اون لتربیت الفایده. معنای لتربیت الفائده اینه که این قید اگرم نمی آمد کلام مفید بود، این که آمد فایده رو بیشتر کرد. معنای تربیت الفائده اینه، فایده‌ای که بود بیشترش کرد. میاییم سراغ کان زیدون منطلقن. منطلقن در کان زیدون منطلقن شبیه مفعولون به، شبیه مفعول مفهومید. بر طبق این بیان شما بایستی کان زید خودش مفید فایده باشه، منطلقاً هم بیاد فایده رو بالا ببره. و حال این که ما میبینیم در کان زیدون منطلقاً بدون منطلقاً اصلا فایده وجود نداره، پس بنابراین شما که میگید تقیید فعل و مانند فعل به مفعول و مانند اون لتربیت الفائده، و معنای تربیت الفائده هم این است که اگر این قید نمی آمد فائده بود، آمدن این قید فائده رو بیشتر میکنه. این در مانند کان زیدون منطلقا جور در نمی آمد، منطلقا شبیه مفعوله، آمدن منطلقا برای ایجاد فائده هست نه برای تربیت فائده. این اشکال است که متوجه به حرف مصنف. مصنف این اشکال را احساس کرد در اینجا و لذا پا شده جواب بده. ایشان میگه در مانند کان زیدون منطلقن اصل کلام را زیدون منطلق تشکیل داده، کانه در فعل ناقصه است، سر کلام در آمده مبتدا خبر، اصلش بود زیدون منطلق اون کلامتا مسند زید مسندون الیهش زید بود، مسندش منطلقن کلام را زیدون منطلق تشکیل داده بود. کانه که سر زیدون منطلقن آمد، حساب کنید منطلقن قید نیست در اینجا، کانه قیده، کانه برای تربیت فائده آمده نه منطلقن. ما میگیم کلامی که یک قیدی بر او اضافه بشد، اون کلام معنایی را که دارد قبل از آمدن این قید، با آوردن قید فایدهش بیشتر میشه. شما در کان زیدون منطلقن حساب بکنید، اصل کلام ما زیدون منطلقن بود و اونم فایده خودش را داشت. کان آمد فایده اون را بالا بود، گفت بله این انطلاقی که اینجا گفته شده در زمان گذشته صورت گرفته ها، قبلا ما این نمیدانستیم، با آوردن کان اینه فهمیدیم. پس در مانند کان زیدون منطلقن، اگر منطلقن قید بود اشکال شما وارد، منطلقن قید نیست، کانه قیده، کانه برای تربیت فایده آمده. افعال مقاربه هم همین جوریه، حروف مشبهتون به فعل هم همین جوریه، افعال قلوب هم حساب بکنید ونم باز این حرفا پیش میاد درش. علم تو زیدن قائمن کن نگفته زیدون قائمان قطعا، اونجا هم اصل کلام رو کن نه حرف جواهر نگاه کنید، اصل کلام رو هم در اونجا همون زیدون قائمون میخواد بگیره، علم تو رو به عنوان قید برای اون نسبت میخواد بگیره. زنن تو زیدن قائمن یعنی زیدون قائمون زنن، علم تو زیدن قائمن زیدون قائمون قطعا، هم چی دی در میاد. سلام شما
شما مبنای محبت اینو مشهور حالا دقیق نمیدونم، این کانا فهمید که از افعالیه که یعنی حدال بر حدثه، اگه دال بر حدث بود کانا زیدون تمام معنا،
نه تمام نیست، این در واقع کانا ولو دال بر مطلق حدثه، مطلق حدث برای ما کاری نمیکنه، در به توفیلی زیدون منطلق آمده که بگیم فقط دلالت بر زمان میکنه، چی این که بگیم دلالت میکنه بر مطلق حدث و زمان هر دو، در هر دو صورت به توفیلی زیدون منطلق آمده، خودش استقلالی نداره. خب آخه کانه در فارسی هم معنا میکنی بود دیگه، بودن بود زید، آخه این چه که هست، میگن کانه دلالت بر مطلق بود میکنه، بود زید چی بود، اون قائمن میاد اون مطلق بود را مشخص میکنه، یعنی شما با گفتن کانه زید میخوای یک بودی را برای زید بگی هست، اون بود چیه، قائمن یعنی خبر کانون را روشن میکنه، ولذا این کانه خودش دلالت بر مطلق حدث میکنه، خبر حدث خاصه، قیام حدث خاصه، قعود حدث خاصه. تو هم اول که کانه رو آوردی نظرت به این حدث خاص بوده، منتها اول با یک تعبیر مطلقی گفتی بعد اون را مشخص کردی، مثل این که بگی جا انی رجلون زید، زید بدل از رجل میاری، اول همین زید مخصی بگی، منتها اول با تعبیر ابهامی بیانش کردی رجل، رجل مشخص نمی کنه که این مرد کیه، زید به عنوان بدل میاری اون رو روشن میکنه. حالا کان زیدون قائمن، کانه شبیه اون رجل، رجل به مطلق رجل دلالت میکنه، مشخص نمی کنه مراد رو، کانم به مطلق بود دلالت نمی کنه، بود و خواستی که منظور اصلی متکلم مشخص نمی کنه، و خبر میاد اون رو مشخص میکنه، کما اینکه در این مثال زید میاد اون رجل رو مشخص میکنه، میگه مراد متکلم از رجل در اینجا زید ها، اونجا هم قیام میگه که مراد متکلم از کانه در اینجا قیام ها نه مطلق حدث.
این مثالی که
فهمیدم
در مورد علمتو یعنی زید و قرمون اصله، برای علمتو میاد بخواهیم با این خودگی قاعدتا نباید بشه حذفش کرد، چون میگن که شما میتونید فقط بگید زنم تو، در جایی که فقط گمان کردن برات اهمیت داره، اصلا کاری نداری چی زن کردم علم تو، میگن این درسته به تنهایی میتونید اون دو تا رو حذف کنی. اصلا ذکر
اونجا گاهی اوقات میخوای از خودت خبر بدی که من زن پیدا کردم، اونجا بعد اصلا مفعول ها را نمیاری، مثل آیه شریفه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلم، دانستن با ندانستن فرق داره، عالم با جاهل فرق داره، با مفعول کار نداره. اونجا اصل کلام همین علم تو و زنم تو، اون مفعول ها هیچ، ولی یه مرتبه نه، این به توفیلی او آمده، اصل بیان اونه. در این صورت میگن به این که بله اصل کلام را همین دوتا مفعول تشکیل داده است و اینم یک قید مانندیست به اون میخوره.
این نشون دیگه این قید دیگه نیست، این خودش مستقلن یک چیزی داره میرسونه، اصلا کاری به بقیه اگه بقیه هم نباشن خودش میتونه در باید اون مقام به تنهایی چی برسونه.
نه عرض کردم شما یه مرتبه علمت را به توفیلی زیدون قائم میخوای بیاری، اینجا اصل زیدون قائم این توفیلی، گاهی نظر به اصل علم داری، اینجا خود علم تو چیز پیدا میکنه، یعنی علم تو خودش منات و در واقع اصل کلام رو علم تو تشکیل میده.
بهتر نیست که بگیم یه دو تا جمله داریم، یعنی دو تا اسناف داریم که
اگر هر دو اصالت داشته باشد اشکال نداره، ولی اگر یکی اصل باشد دیگری فرعش، فرضاً اسم و خبر دو مفعول اصلاً این توفیلی اونها آمده، اینجا رو ما میخواییم بگیم که اگر علم تو زنن تو توفیلی دو مفعول باشد، اینجا قیدیت عنوان قیدیت پیدا میکنه. و وقتی که مصنف استشعره یعنی احساس کرد سؤالی را در این مربوط به این حرفی که بالا زد، و اون سؤال اینه که خبر کانه از مشبهات مفعوله و تقیید به اون خبر نیست برای تربیت فایده. تربیت فایده یعنی فایده رو بیشترش بکنی، اینجا بدون منطلقا اصلا فایده نبود تا بیشتر بشه، نیست برای تربیت فایده. چرا؟ چون اصلا فایده‌ای بدون این خبر وجود نداره. چون همچی یک اشکالی در اینجا بود و مصنفم این اشکال را و این سوال را احساس کرد، اشار الی جوابه، اشاره کرد به جواب اون سوال به قول خودش که گفت مقید در مانند کان زیدون منطلقن، خود منطلقن است، یعنی کانه قید است برای منطلقن، نه منطلقن قید کانه بشه. خب زیدون منطلقن، منطلقن هم بدون کانه فایده داشت دیگه، کانه فایدهش بیشتر کرد، نه کانه، چون که منطلقن در اینجا خود مسنده و کانه قید است برای اون منطلقن، برای این که این قیدیست برای منطلقن آمده، برای این که دلالت کند بر زمان نسبت، انطلاق مال گذشته است. همونطوری که شما اگر به جای کان زیدون منطلقن بگی زیدون منطلقن فی زمان الماضی، اگر به جای کان فی زمان الماضی گفته بودی فی زمان الماضی چجونه قید منطلقن بود، حالا هم به جای اون کانه گفتی کانه قید اونه، تمام
شد.
اونش بله از ناحیه منصوبیت شبیه دیگه، بله از ناحیه اعراب، البته بعضی ها در مثل کانه زیدون در کانه دیگه، بعضی ها میگن کانه فعله، اون زید فاعلشه، اون خبر را که دیگران میگن خبر حال گرفتن، این رو کانه زیدون قائمن، قائمن رو حال میگیرن، میگن کانه فعل و فاعل هستن، قائمن حالش، و اینجور چیزا و اینجور توهمات تمثال ذلك این رو تأیید میکند که شبیه به مفعول باشه، از ناحیه منصوبیت که خب شبیه هست. فعلی آمده، فاعلی آمده، مسند الیه آمده برای او، بعدم منصوبی آمده، خب مفعول بیشتر از اینه چی میخواست مگر؟ تمام شد. و اما ترکه، ای ترک التقیید، فلمان ان منها ای من تربیت الفائده، مثل خوف قضاء الفرصه او ارادت ان لا یطلع الحاضرون علی زمان الفعل او مکانه او مفعوله او عدم العلم بالمقیدات. مقیدات گفته اینجا چاپش مقیدات باید باشه، قید مقید نه مقید. او نحو ذلک، نحو را مجرور بخوانیم، عطف بر مضاف الیه مثل ها. یکی از احوال مسند ترک تقییده، مسند را مقید نکنی، تقیید مقابلش ترک تقیید. تقیید برای تربیت فایده بود، ترک تقیید برای چیه؟ میگه برای اینکه مانعی از تربیت فایده وجود داره، چون مانعی از تربیت فایده وجود دارد، به این خاطر شما دیگه بنا را بر این میگذاری که قید نیاری و فایده هم تربیت نشی. حالا چی میتواند مانع باشد از تربیت فایده؟ از باب نمونه چند چیزی ذکر میکنه، مثلا اینا هر یک از اینها باشد ممانعت میکنن از تربیت فایده، و ممانعت که کردن قهرن دیگه قید نمیاد تا اینکه فایده تربیت پیدا کند. و اما ترک او یعنی ترک تقیید، پس به خاطر این است که مانعی از تربیت فایده وجود دارد، منهایی من تربیت الفایده. مانع مثل چی؟ میگه مثلو، مثلو خبر برای مبتدای محذوفه، یعنی وذالک یعنی اون مانع، مثلو مانع مانند خوف انقضاء فرصت. اگر زمانش بگی یا مکانش بگی یا مفعولش بگی فرصت از دست میره، چون فرصت نداری قهرن اکتفا میکنی به همون مسند و مسندان لی، بقیه قیود را نمیابنی. یا مثلا میخواستی سه تا بیاری، دو تا شو آوردی، برای سومی فرصت نبود، خب سومی را ذکر نمیکنی، خب قید سوم آورده نشد دیگه، باز نسبت به سومی باز ترک تقیید حاصل شد. مانند خوف انقضاء فرصت یا مانند اراده عطف بر خوف ها، یعنی عطف بر مضاف الیه مثل، یا مانند مانع از تربیت مانند این. متکلم اراده کرده که اون حاضرین اون قید نفهمند، مثلا مفعول به فعلی را ذکر کرده مفعولش را ذکر نمیکنه، برای چی؟ برای اینکه میخواد این حاضرین نفهمن مفعول به این فعل چی بود. متکلم رفت و زید زد بود، آمد و دید اینجا 7-8 نفر نشستن، یکی رفیقشه، با هم دیگه صحبت کرده بودن که این بره به زید کتکی بزنه و برگرده اینجا. رفت زید زد و آمد و میگه زدم، یعنی زید زد، مخاطبم از قرینه میفهمه زید زد. اینجا مفعول به را ذکر نمیکنه، چرا؟ چون اگر ذکر بکنه اون یکی ها میفهمن که این زید زده، اونا فرض این است که برادران زیدن، پا میشن به حساب این میرسن. متکلم نمیخواد اینها مفعول به بفهمن کی بود، یا میخواد اینها زمان فعل نفهمن، زمان را ذکر نمیکنه، یا مکان فعل نفهمن، مکان را ذکر نمیکنه، و بقیه قیود هم همینجور.
خود این که اینا نفهمن مکان و زمان فعل، خود این نمیتونه فایده باشه که میگه لمانه نمیدونم فایده.
آخه تربیت الفایده نه نفهمیدن، در واقع فهمیدن فایده بود.
چرا سوال کی بود؟ وحی موزد نیست که اصلا فهمیده.
نه ما درسته میگیم فایده ای نگفتن اینه، ولی منظور مصنف از فایده همون علم به اون قید بود. ما میخواییم اینا اون قید نفهم، منظور از فایده اون بود، منظور از فایده اون. و الا شما بگی بله ذکر نکنه فایدهش این است که اونا، این معنی نداره گفتنش، ولی مراد مصنف از فایده اون یا اراده این که اطلاع پیدا نکنن حاضرین غیر از مخاطب بر زمان فعل یا مکان فعل یا مفعول فعل. او عدم، عدم عطف است بر همون باز مضاف الیه مثل، یا مانع مانند عدم علم به مقیدات، یعنی خود متکلم خودش قید نمیدانه، وقتی که نمیدانه نمیتونه قید ذکر بکنه دیگه. مثلا متکلم میداند که فعلی صورت گرفته، در کجا صورت گرفته خودش نمیدانه، قهرن اینجا قید را ذکر نمیکنه دیگه، چون مانعی از تربیت فایده وجود داره، مانعش چیه؟ خودش علم به قید نداره، یا زمانش نمیدانه، یا میداند که زید کسی را زده، چه کسی را زده خود متکلم هم نمیدانه، قهرن مفهوم را هم ذکر نمیکنه. پس یکی از موانع تربیت فایده این است که خود متکلم علم به قید نداشته باشه، علم به مقیدات قیود نداشته باشه. او نحو ذلک، نحو را به جر میخوانیم، عطف بر مضاف الیه مثل، نه اینکه بگیم نحو ذلک مثل این ستا. ستا چه بود؟ خوف انقضاء الفرصه، اراده، عدم، او نحوه زاله. نحوه را مجرور میخوانیم که مثل به این نحوم اضافه شده باشه. یا آخه گفت مثل این سه و مثل نحوه این سه. اینش اونجا جور در نمی آمد، ولی اینجا اشکال نداره، جور در می آمد. اگر غیر زالک می گفت سر راست بود، غیر زالک می گفت مثل این سه و یا غیر این سه، ولی در اینجا میگه از مثل این سه، مثل اولی یا دومی یا سومی یا نحوی اینها، یا نحوی اینها ظاهرش این است که این نحوم عطف شود بر مضافانه لیهمه، ولذا مجرور میخوانیم. احتمالا من میدادم که عطف بر، یه خوردم فکر کردم که عطف بر خود مثل بکنیم یا عطف بر مضافانه لیهش. اون چی که در این عبارت به ذهن بیشتر احتمال نسبتا قوی تره عطف شود بر مضاف الیه مثل، مثل این یا این یا این یا نحوه این، یعنی مثل نحوه این ها. این حالا حالا اون شما اونجا که درست کردیم کارتن نباشه، همین شما حساب کنید. اینه اینجا میگه مثل این، مانند این، یا این یا این یا نحوی این. نحوی این ها بر مضاف الیه مثل اینجا جور در میاد، اینجور نیست که 100% غلط باشه. حالا اگر ذهن شما نپذیره اشکال نداره، منم خودم تردید داشتم و گاهی اوقات این ور گاهی اوقات این ور، به نظرم آمد اینم درست از آب در میاد، رجحانم یه خورده داره ذهنن. حالا شما ذهنتان اون بر باشه اشکال نداره. خب و اما تقیید الفعل به شرط مثل اکرم که ان تکرمنی و ان تکرمنی اکرم که. سر مطلب البته رسیدیم، اینا رو نوشته بودیم برای بعدی که این قریب مال یک دفعه، سوالات مال بعدی سه تا. حالا این سوالات رو بخوانیم برای فرداش، فرداش هم شاید حالا بنویسیم. اینجا بحث فعلا دیگه بحث رسیده به تقیید به شرط.
علت خاصی که جدا کرده اینو تقیید رو از عقیده های تقیید، نمیدونه قید رو مستقل
این بحثش مفصله، بحث این خودش خیلی مفصله، این خاطر جدا کرد. چند تا سوال میشد در رابطه با درس بعدی. یک، جمله شرطیه، اینجا در بحث ما در تقیید به شرط دیگه، فعل را مقید کنیم به شرط. جمله شرطیه آیا خبریه است و یا انشائیه؟ انجا اکزیدون فاکرمهو، جمله شرطیه. انجا انیزیدون اکرمهو، جمله شرطیه. جمله شرطیه آیا خبریه است یا انشائیه؟ نظر اهل عربیت چیست و نظر منطقیین چیست؟ اینا اختلاف دارن با هم دیگه. سوال دوم، کدام یک از شرط و جواب به واسطه دخول ادات شرط از احتمال صدق و کذب میفته؟ نظر هر یک کدامه؟ با باز بین منطقیین و اهل عربیت اختلاف. سوال سه، محکومون علیه و محکومون به در جمله شرطیه به نظر هر یک کدام؟ در جمله شرطیه محکومون علیه و محکومون به نظر منطقیین چیست و به نظر اهل عربیت چیست؟ باز در بینشان اختلاف. سوال چهار، معنای کلما کانت شمس و طالعتن فنهار موجودون به نظر هر یک چیست؟ هر یک از اینها این را یک جور معنا میکنند، یعنی دو جور این عبارت را معنا میکنند، منطقیین یک جور، اهل عربیت یک جور. در هر چهار تا نظریه ها مختلفه و خواهیم هم گفت که اون وقت از شما سوال خواهد شد که کدام نظریه درسته؟ جواب خواهیم داد که هم نظریه اهل عربیت درسته در تمام این چهار سوال، هم نظر منطقیین درسته، با اینکه در بینشان اختلافه ولی نظر هر دو درسته. این چهار تا سوال برای فردا شب ان شاء الله، بازم فردا شب اگر پاک نشه، پاک بشه می نویسیم، نباشه که همینجور می مونه. بله، اهل العربیه میگن دیگه. بله، اهل العربیه یعنی اهل علوم عرب دیگه، آره، ایناست دیگه. و صلی الله علی محمد و آله
الطاهر.
بعضی کتابا هست، اینا که در قرائات طبع نوشتن، بعضی اوقات عللش رو گفتن.
خصوصیاتون از چه زمانی شروع شد این اختلاف قرائات؟ همون زمان خود اهل بیت شروع شد یا بعد از اهل بیت شروع شد؟
جلوتر بود یا قرائات طبع در زمان اهل بیت؟
در خود زمان اهل بیت بود. یادتون نیست کتابش اسم کتابی؟
بله،
اسم کتابی
یکی هست، کتاب فارسی هم هست، در 14 قرائت 14 روایت یه چیزی هست، قرائت قرائت طبعه به لحاظ اون 14 تا پاید اونجا فارسی هم هست، به نظرم اونجا هم تذکر داده بود بشه حساب کنه تو اون بچه، ولی کاملا اون نباشد رو هم
اختلاف معانی که به حال تو این اختلاف قرائت ایجاد میشه، یعنی صدمه ای نمیزنه به وحدت معنا؟ در
معنا عوض میشه قهرا.
حالا اون معنا چی رو که میگن؟ یعنی برای قرآن لفظش که خیلی چیز نیست، اصل اون معناست دیگه، اصل اون معناست که ما با این لفظ اون معنا منتقل بشیم.
آره، آخه بعضی اوقات این آیا خداوند اون معنا رو ارائه کرده یا این معنا؟
آره، همین میخوام بگم
این خودش اثر داره.
حالا ما مراجع طبق هفت آسم چیز میکنن، اجتهاد میکنن؟
نه، اینا همین قرائات سبعه خودشیت دارد، منتها حالا بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر.
یعنی هر کنون که یک طرف رو خواهم پیدا کردش هم بارد
مثلا
این
دارد
دخلنم شکل
خدا حال شد.